اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه خانواده‌اش برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع آنها شود. اسفندیار که خبر نقشه‌های ایرج و پسرش سامان برای بهره برداری دوباره از باغ را می‌شنود، در میان این کشمکش‌ها دچار حمله قلبی می‌شود. با این اتفاق ایرج ناچار می‌شود حقیقتی که سال‌ها از برادرش پنهان کرده را بازگو کند. او در مورد کمک مالی به اسفندیار قبل از مرگ پدر با اسفندیار صحبت می‌کند تا بتواند برای همیشه به این اختلاف پایان دهد. دوستان، حالا بشنوید قسمت پایانی این نمایش را.
من نمیدونم این آقایون خیال ندارن از کنار اون درخت گردو تکون بخورن.
درخت خیلی بار داره، تا بخوان همه گردوهاشو بتکونن طول میکشه.
اسفندیار بر من جالبه، با این حالش میخواد از درختم بره بالا.
آره.
مادر جون، شما تو این مدت کوتاهی که شمال اومدین خیلی فرق کردین.
شما هم بیاین اینجا همینطوری میشین.
حالا ما که تکلیفمون هنوز با این باغ روشن نیست، بعدش هم ما یه عالم کار و مسئولیت داریم تو تهران. نمیشونیم مثل ایرج خان همه چی رو ول کنیم پاشیم بیاییم اینجا.
ببینم واسه چی میگی تکلیفتون با باغ روشن نیست؟
ایوا، خب هنوز واسه من یکی خیلی چیز رو جای سوال داره.
ای بابا، حالا که اسفندیار و ایرج با هم کنار اومدن، شما هنو به همه چی شک دارین؟
به همه چی که نه، ولی خب من موندم آخه چرا ایرج این همه سال قضیه پول دادن به پدرش و اسفندیار رو قایم کرده؟
هم احترام باباش براش مهم بوده، هم نمیخواسته برادرش احساس دین بکنه.
خب از کجا معلوم که ایرج خودش در مورد باغ با پدر جون توافق نکرده باشه؟
ایرج هیچ وقت در مورد دارایی من و باباش یک کلوم هم حرف نزده. اینم همیشه میگفت که هیچ چشم داشتی به مال ما نداره.
خب اسفندیار هم نداره؟
بله میدونم، منتها مشکل اسفندیار یه چیز دیگه است.
چی؟
بدبینی.
خب یعنی شما بهش حق نمیدین؟
اون با شناختی که از پدرش و برادرش داره هیچ وقت نباید کینه و ناراحتی به دل میگیره.
اسفندیار فکر میکرد بین اون و ایرج فرق گذاشته شده، فکر میکرد محبت ها و کمک های اون نادیده گرفته شده.
میدونم، اما من خودم تو همه این سالا باهاش کلی حرف زدم، خیلی چیزا رو براش روشن کردم.
مادر جون، شنیدن یه مش حرف برای خیلی ها کافی نیست.
ها، پس چی به نظر شما کافیه؟
خب حرفو که هر کسی هر جوری بخواد میزنه. ایرج اگه سند و مدرکی داره رو میکرد تا حرف شما عمو مجید ثابت بشه.
ایرج سندم داره، منتها همیشه پیش من بوده.
خب چه سندی هست؟
مدارک بانکی که انتقال پول بین ایرج و باباش و اسفندیار رو نشون میده.
خب پس اگه این رسیده هست چرا شما تا حالا حرفی ازش نزدین؟
به خاطر خود ایرج.
یعنی خود ایرج از شما خواسته این مدارک و نشونه ما ندین؟
اون اصلا نمیخواست این موضوع علنی بشه، چه برسه به اینکه بخواد مدارکش رو رو کنه.
والا من که از کارای این ایرج خان سر در نمیارم.
حالا واسه اینکه بهتر سر در بیاری، من همه اون مدارک بانکی رو نشونت میدم تا خیالت راحت راحت بشه.
مگه به خودتون آوردین؟
بله.
خیلی خب، پس این وقتی که ایرج و جاله نیستن نشونمون بدین ببینیم چیه.
چشم، اونم باشه حتما.
راستی میگم سامان، این حرفایی که در مورد باغ به اسفندیار میگه جدیه؟
آره، از وقتی اومدیم اینجا خیلی به کارهای باغ علاقه من شده. دوست داره این باغو برگردونیم به همون وضعیت زمان بابا جونش.
یعنی سامان میتونه از عهده همچین کاری بر بیا؟
اشتیاقشه که خیلی داره، بچه زرنگیه، من فکر کنم بتونه. البته باید از باباشو بقیه هم کمک بگیره.
چی بگم، این باغ کلی هزینه داره، ویلام احتیاج به تعمیر داره، ایرج اونقدی داره که خرج همه اینا بکنه.
بالاخره ایرج و اسفندیار اگه با هم به توافق برسن، طبق سهمشون میتونن خرج اینجا کنن. اینطوری هم میشه ویلا رو بازسازی کرد، هم میشه به درختای باغ حسابی رسید.
والا من که تا الان نشنیدم ایرج و اسفندیار حرفی از این چیزا بزنن.
مطمئن باش سامان، با این فکرهای گندهی که تو کلش داره، حرف این چیزا رو وسط میکشه.
پس اینطور که به نظر میاد، فکر اینا واسه زندگی تو این باغ جدی.
آره، ایرج میگه خیلی دلش میخواد با روستاییام ارتباط بیشتری برقرار کنه.
با اونا دیگه برای چی؟
میگه این روستا خیلی مسئله ها داره که باید حل بشه.
عجب، جالبه. پس اینا همه چی حسابی جدی گرفتن.
حمله ی آسمی ایرج و ناراحتی ریش چیزی نبود که بشه با شوخی کرد مادر. به نظر من با این وضعی که الان قلب اسفندیار داره، شما هم یه فکری باید واسه خودتون بکنین.
حالا اگه این سکته باعث بشه اسفندیار کمتر به خاطر کارخونه و پولش هرس بخوره، واسه همون کافیه.
بالاخره از اون آشپزخونه دل کندی جاله جا.
بله مادر جان، بله. بفرمایید، براتون عصرونه شیر برنج آوردم.
چه عطری میکنه، دست درد نکنه.
بفرمایید شهناز جان،
این هم با همون شیر محلی جاله جان.
آره، اصلا مزهش با این شیر یه چیز دیگه شده.
نمیدونی چی میشه.
آره قیافش که خوبه، ولی من که بهتون گفتم این چیزا به معدم نمیسازه.
دو خوشن از جون، به خدا نمیمیری.
نه آخه به معده درد بعدش نمیارزه. شما بفرمایید.
ای بابا، حالا اگه ما تونستیم این خانومو به خوردن غذاهای سالم محلی راضی کنیم.
چی بگم
جاله جان؟
جانم مادر جان،
ایرج و اسفندیار رو سامانم صدا کن، اینو باید تازه تازه خورد.
ای به روی چش، الان میرم صداشون بکنم.
ای قربونت، برو بگو اونام بیان دور همینو بخوری.
سلام عمو، خوبی؟
سلام سامان خان، شما چطوری؟
خوبم ممنون.
سلام داداش.
سلام بابا، واقعا خسته نباشین، دست جفتتون درد نکنه. چه کردی؟
میبینی؟ از سفر دفعه قبلتون تا الان کلی فرق کرد.
آره اصلا انگار درخت ها جون گرفتن، ظاهر باغ هم که خیلی مرتب شده.
بابا من هر روز کلی اینجا دارم کار میکنم.
دست در نکنه، همونطوری که قولشو داده بودی دیگه.
بله پس چی؟ اینجا همه شاهدن. اصلا میخوان از مادر جون بپرسین، ماشاءالله آمار همه چیو داره، هر روز میشینه رو تراس و همه چیو از اون بالا رصد میکنه.
خوبه، پس دوتا چشم همیشه مراقبت هست.
راحت اومدی اسفند؟
آره جاده خیلی خوب بود، خلوت. چون زود رسیدم رفتم یه چند جا واسه بنایی و بازسازی ساختمونم چند تا سوال کردم.
کار خوبی کردی، منتها هزینش الان یه کمی برای من بالاست. به نظرم یه چند وقت دست نگه داریم بهتره.
نه، من و تو به خاطر یه مش فکر بی خودی این همه سال اینجا رو ول کردیم، حالا دیگه وقتشه یه کارایی بکنیم اینجا.
آره، ولی خب بالاخره باید واسه هزینه هم حساب و کتاب کرد دیگه.
تو لازم نیست فکر پول بکنی، من هزینه های بازسازی ویلا رو خودم میدم.
آخه داداش اینطوری که نمیشه، این هزینه ها باید بین من و تو تقسیم بشه.
حالا واسه این یکی استثناء قائل شو لطفا.
آخه نمیشه.
ای بابا چقدر بحث میکنی تو بچه، من تعارف ندارم که با تو.
خب باش حسن، هرچی تو بگی.
آها اینطوری خوبه. شما اگه خواستین فقط اساس توی ویلا رو عوض کنین، اونم البته به میل خودتون.
همین اسباب و وسایل آپارتمانمون خوبه، جای خیلی وسایل قدیمی رو گرفته.
خیلی خوب، پس اونم حله. خب عمو جان تو تعریف کن ببینم چی کارا کردی.
هیچی عمو، با یه سری از روستایی رفیق شدم، کلی آمار گرفتم واسه فروش میوه‌هامون.
خب واسطه خوبی پیدا کردیم واسه فروش میوه؟
ولی یه نفر هست که این همسایه پهلوی معرفی کرده، میگه از اون قبلی هم منصف‌تره.
پس از این به بعد قرار مدار فروش میوه رو با اون پسره نمیذاره؟
نه نه.
خیلی خوبه، البته حتی رو سلام میدونی.
خیلی داریم.
پس من الان یه چیزی رو برای تو هم روشن میکنم.
چی رو؟
در مورد پول فروش میباست.
داداش ما طبق همون قرار قبلی سهم تو رو به حسابت واریز میکنیم دیگه.
خب من میخوام یه چیز دیگه به سامان بگم داداش من.
بگی این هموزم.
شما هرچی از فروش میوه های این باغ سود ببری سودش مال خودته. من هیچ چیز از فروش میوه های این باغ نمیخوام.
آخه خب چرا؟
اینطوری که نمیشه داداش، ما خیلی مدیونت میشیم به خدا.
اصلا این حرف رو نزن برادر من. این کمکی که من الان دارم به شما میکنم در مقابل اون کمکی که تو وقت جوانی ما به من کردی هیچی نیست.
ای بابا هنوزم فکر اون قضیه تو سرت میچرخه.
پس چی؟ من اگه تونستم اون کارخونه رو راه بندازم و آدم موفقی بشم، یه بخشش به خاطر دست و دلبازی تو بود عزیز من.
من حق برادری رو به جا آوردم همین.
حالا هرچی، میدونی که من تعارف تیکه پاره کردنم خوب نیست، فقط میخوام بهت بگم کاری که کردی همیشه توی ذهن و یاد من میمونه تا ابد و ده.
میگم حالا عمو جان شما با این تصمیمتون میخواین خودتون رو کلن از مسئله اینجا یعنی سوا کنین؟
معلومه که نه، من هر چند وقت یک بار میام یک سرکی بهتون میذارم. در ضمن خیال دارم اون قسمتی رو که شماها فرمودید مال منه درخت جدید اضافه کنم.
چقدر خوب.
آره میتونیم با هم بریم نهاله غیر از پرتقال و نارنگی چیزی بخریم.
باشه من حتما میام.
خوبه، فقط رسیدگیش میفته گردن خودت. هم
هیچ اشکالی نداره عمو جان، ما همین الان با هم قرار گذاشتیم دیگه.
آره تو هر کاری اینجا انجام بدی بابتش دستمزد میگیری.
باشه من که همه جوره هستم.
خیلی خوب، حالا بیا داداش
جانم،
بیا بریم تو ویلای خستگی در بکن تا بعد با هم بریم این ور اونور باغ سرکش.
باشه بریم.
سامان جان شما به جا به جایی بستای پول برسو.
شش حتما.
بیا داداش
بریم. از
سو 15 دقیقه است و اکنون برنامه زورق خیال کتاب گویایی رو به شما تقدیم خواهد کرد. زورق خیال
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم، غروب بود که صدای کلون مردان بلند شد. علی به دو به سمت در دوید، در را باز کرد، منتظر بود تا کریم را ببیند، اما باب جون کنار در ایستاده بود. به اسکندر می گفت
بیارشون تو دالون و بارشون همونجا خالی کن.
اسکندر دو الاغ را داخل دالان آورد، گونی انار و جعبه های انگور را از رویش پایین گذاشت. باب جون توی حیاط کنار حوض ایستاده بود و برای مریم و مامانی که از خرید آن همه میوه ناراضی بود وعظ میکرد.
قدیمی ها گفتن کله نار و لحلیمت الانگور، یعنی برای این که غذا تحلیل بره کله پاچه بشه کله نار، یعنی چی؟ انار. ای حلیم باشه ول حلیم الانگور، یعنی چی؟ یعنی انگور، یعنی فقط به ضرب انار انگور کله پاچه حلیم میره پایین. این قدیمی حرف ما نیست که.
مامانی خندید و گفت
قدیمیان نمیدونستن ما امروز فقط کله پاچه خوردیم نه حلیم.
مریم ادامه داد تازه نمیدونستن عرب گاف نداره که گفتم ول حلیمت الانگور. باب جون خندید و به سمت دالان رفت. چهار اسکناس پنج ریالی به صاحب اولاخا داد. اونیز پول را بوسید و توی جیب گذاشت. میخواست برگردد که چشمش به علی افتاد. علی به کمک اسکندر و کریم که تازه آمده بود میوه‌ها را جابجا میکرد و توی یکی از زیر زمین ها میبرد. خواست به او چیزی بگوید اما پشیمان شد. پایین رفت. کریم را دید که یک تناب را حلقه می کند و دور دست علی می پیچد. نفهمید برای چه. چهار انار بزرگ جدا کرد و علی و کریم داد.
برداریم ببریم بیرون، قشنگ فشارش بدین، آب لمبوش کنیم بخورین، یه چاک بندازین رو پوستش، میتونین همه جوری میک بزنین آبشو. ببینم بذار خوب.
علی و کریم خندان تشکر کردند، بیرون رفتند و آنها را تنها گذاشتند تا بارهای انار و انگور را داخل زیر زمین جا به جا کنند.
چیز میگذره، اصلا دنیا محل گذره، گذر پامنار، گذر خاینایه، گذر قلی، گذر لوتی ساله، همه چیز میگذره، همه اینو میدونن، گذر قلی. سال 1320 سال شمسی، نه ده تا نه بیستا، بگم اونم هفت یا شایدم هشتا بودم، ما فقط دوتا بودیم، من و کریم. کریم منو راهی کرد، گفت کسر لاتی داره نریم، شاید خواسته باشن امتحانم کنن و بعد رضایت بدن. برادرای شمسی دعوتش کرده بودن، وقتی رسیدیم دورمون کردن، دست کم پنجتا بودن، قد علم یزید، قیافه کنهو شمر. البته یکیشون نه، عملی بود، سینا رو میگفت شین، گفت هی کریم چوشی کشی من خود رابجی نداری. من چیزی نفهمیدم، یقه همون مردک عملی رو گرفتم که یهو یه چیزی از پشت سرم خورده، این چوبه این گرز. مردک عملی چرخید و چرخید، کریمم داد و بیداد میکردم و من چیزی نفهمیدم. چشمی که وا کردم از سرما می لرزیدم، آب نه قطره قطره که شور شور میریخ رو پیشونیم. زیر یه بشکه آب تو خیابون مولوی خوابیده بودم، از اون بشکه علوی ها که فی سبیل الله به سرد میریزن توش برای مردم که با یه پنجه آهنی طلایی رو درش معلوم میشه. پنجهشو گرفته بود طرف آسمون، بگی نگی یاد محرم ها افتاده بودم. منو زیر شیر آب انداخته بودن، یادم افتاد که محرم آبو بسته بودن، آب باز بود و چک چک چک. چشم وا کردم، شیر آبو بستم، گریم لب جو با یه تا عرقیه نشسته بود، به اعتناب راه گذرای فضول پیرنشو در آورده بود و تو جوب میشست. جلو رفتم، شقیقم تیر میکشید از سرما. کریم گفت واسه این که به گوش بیام من انداخته زیر بشکه. نگاش کردم، اسباب صورتش سالم بود، حکمان درست کتکش نزده بودن و تن بدنش نگاه کردم سالم بود. هر سری به تن رفیقش نگاه میکنه این اول لوتیگریه. گوسفند سیاه، گوسفند قهوه‌ای، گوسفند قرمز. با دست سرشو برگردوندم، بوی گندی میداد. سرشو تو آب فرو کرد، وقتی سرشو بیرون آورد بازم بوی گند میداد، بوی تیزاب، یک بوی تند و گند. حالم به هم خورد، تو جوب اوق زدم ولی بالا نیاوردم. کریم گفت هنگار یه هفته مستران نرفته بودن عوضی ها. هر نفر به قاعده یک لاوکی رخشویی رومونو نجس کردن. این همه پیشا و کجا برده بودن؟ شنیده بودم دختره یه داداش مفنگی داره، نمون که عملی بود و با تو دست به یقه شد، اما پنج تا داداش دیگه شو نگفته بودن. البته بلش کن، منم خیلی کتک نزدن، تو نبودی از حال رفته بودی. من وقتی دختر قمپوز درک کرد که اگه به گوش آقا داداشم برسه، گفتم عجب گمش آقا داداشت، هرچی میخواد بگه بگه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. منظورمون مفنگیه بود، نمیدونست اینا انقدن. اوضاع خیلی بیریخ شد. من به موهای خیس کریم که همینجوری برای خودش حرف میزد چنگ انداختم، از اون حالم به هم میخورد با اون بوی گند. خیلی ازش حال میکردم، حتی با همون بوی گند. اون رفیق ناب من بود. رفاقت بوی خوب و بد حالیش نیست. گفتم یادت آب انبار قاجار اینا رو بهم نگاه کرد و شروع کرد و خندیدم، ولی از چشاش اشک بیرون میزد به قاعده یه رودخونه. بعد منو گرفت بغلش و حق حق کنان گفت ولی جان رفاقتم حدی داره. تو همین گذر قلی بود که کریمو کشتم. همین شیشت برادر با قمه، با قمه گذر فقط مال تهران نیست، همه جا گذر داره. شاید نگن گذر، بگن چیز دیگه. مثلا پاریس هم گذر داشت، فراوون، گذر عاشقان. مریم به کافه موسیو پرنر کچل میگفت. کافه موسیو پرنر سر نبش دو خیابون بود که کجکی میرسیدن به هم. میزاشو زیر سایبون رو چمنهای آفتاب نهیده چیده بود، برای همین میشد به اونجام گفت گذر. اما عاشقانش به خاطر اون پیرم و پیرزنی بود که از اونجا میشستن آه میکشیدن. بعد که اون دوتا رفتن بازم به اونجا میگفت گذر عاشقان. نمیم چرا کجایی مهتاب؟ شاید به خاطر من و مهتاب و قهوه فرانسه تو اون فنجونای دست دار با روزنامه لاماند که منداختیم رو میز. یه گذر خودم داشت پاریس، اینو از خودم در آورده بودم، کنار یکی از اون خیابونا که دورش به ردیف شمشاد کاشته بودن. یه کلیسای کوچیک بود، خیلی ساده و بی‌زرق و برق. دیوارش سنگی بود، سنگای خاکستری رودخونه‌ای، سنگا تیشه خورده رو هم استوار شده بودن بدون هیچ درزی، با یه بند کشی سیمانی قشنگ که شکاف نداشته بین سنگا رو پر میکرد، یه سردر هلالی و در نرده‌ای که از بیرون همه مافیها خالدونش معلوم بود، یه منار کوچیکم داشت که در نظر اول فکر میکردی دودکش، اما بعد از رو ناقوسش میفهمیدی مناره، خیلی کوچولو نقلی، شد فقط 200-300 متر مساحت داشت، با یه وری حدود 8 متر میگم. خلاصه رهگذرهای فرانسوی از اونجا که رد می شدن صدای لطیف مرد رو می شنیدن که تو گوشت می موند، از این گوش می رفت تو، ولی همون یکی بیرون نمی رفت. در نتیجه سایر رهگذرهای فرانسوی که از گذر خدا می گذشتن فقط صدای ارگ می شنیدن، حتی گاهی باش بشکنم می زدن، حتی گاهی می رقصیدن، اما صدای مردونه و لطیف کشیشو نمی شنیدن، چون همش تو سر من جمع می شد و می موند، نمی داشتم این یکی گوش بزنه بیرون. بفهمی؟ حتی من درست معنی نیایشاشو نمیفهمیدم، ولی مهمم نبود. مگه تو حیاتای محرم خودمون چقدر صدای گرفته و خشدار روزخون و مده میشنویم که خستنم نمیفهمیم چی میگن؟ واقعا بعضی وقتا نمیفهمیم، ولی انقدر دلمونو به درد میاره که تکون میخوریم، عشق میریزیم، میدونیم احتمالا درباره چیه. آقابت یه روز نرده رو هل دادم رفتم تو کلیسا، از حیات کوچولو رد شدم، شکر خدا توش قبر نداشت، رد شدم رفتم طرف محل نیایش، یه در کوتاه داشت، در رو برای این کوتاه میگرفتن که موقع ورود سرتو خم کنی، احترام بذاری. من که میدونستم اون تو چه خبره سرخم نکردم، من برای خیلی از چیزایی که میدونم سرخم نمی کنم، چه برسه به چیزایی که نمیدونم سر خم نکردم. یمنمو راست گرفتم، اما زانوامو خم کردم و پاوردکی داخل شدم. چند تا نیمکت قهوه یه چوبی، سه تا شمدون بزرگ، یه صلیبمون بالا بود که مسیح علیه السلام هنوز بالای اون مصلوب بود و به خاطر ما رنج میکشید و ما کار خودمونو میکردیم و ما عین خیالمون نبود و ما من اومده بودم کشیشو ببینم، همون که صدای لطیف و زنگ داری داشت. کسی تو سالن نبود، خواستم برم جلو زانو بزنم و جلوی این شمعای آب شده دعا کنم، قبلا دیده بودم چجوری این کارو میکنن، زانو زدم اما هر کاری کردم نتونستم دعا کنم. خواستم برای مهتاب، برای آمرزش روح مامانی و بابا، نتونستم. بلند شدم از در کوتاه اومدم بیرون، اومدم بیرون، حالت عجیبی داشتم، گریم گرفتم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
بیست و سه و سی دقیقه است، اما شبانه دیگر از رادیو نمایش، جعبه موسیقی نثار شما.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی.